حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان، برنامه این هفته حدیث هدایت به فراز دیگر از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد. امیدواریم موردی توجه شما قرار گیرد. از اینکه در این برنامه همراه ما هستید سپاسگزاریم. همان طور که گفتیم در میان انبیای الهی تنها پیامبر اسلام است که خط سیر زندگی آن حضرت همراه با جزئیات به تفصیل در تاریخ ثبت و ضبط شده است. با گواهی همه محققان با انصاف و تاریخدان، در سراسر زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی نقطه تیره مشاهده نمی شود. با آنکه پیامبر دوران قبل از بعثت را در بین ملت جاهل و بدکار سپری کرد، ولی هیچ گونه سنخیت میان او و جامعه که در آن میزیست وجود نداشت. آنچه در وی مشهود بود راستی، صداقت، امانتداری و عدالت خواهی بود. حسن خلق و مهرورزی محمد با دردمندان و ضعیفان زبانزدی همگان بود. سخنانش پرمغز و حکیمانه و از عقل و تدبیری کامل برخوردار بود. حال به نقل فراز از دوران جوانی آن حضرت می پردازیم. سالها از آخرین سفر تجاری محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سرزمین شام می گذشت. او اینک جوان برومند شده بود. در آن سالها زندگی عمویش ابو طالب به سختی می گذشت. ابو طالب 5 فرزند داشت و محمد می کوشید به هر طریق ممکن او را یاری کند. بنابراین گاه گوسفندان وی را برای چرا به صحرا می برد. او در همه حال به ویژه زمانی که گوسفندان را به صحرا می برد و تنها بود می اندیشید. او با تأمل در نظام شگفت‌انگیز هستی دست آفریدگار را مشاهده می‌کرد که بر صفحه کتاب طبیعت هنرمندانه قلم زده است. سکوت و آرامش دشت و صحرا برای محمد جاذبه خاص داشت. آسمان پرستاره و اسرارآمیز صحرا در شب محمد را سخت مجذوب خود می‌کرد. او آسمان را به خصوص در شب‌ها بسیار دوست می‌داشت. با خود می گفت بدون شک این آسمانی با عظمت و ستارگان زیبا برای هدف معین آفریده شده اند. براستی تنها خدای قادر حکیم و به همتاست که می تواند این جهانی پهناور را با این همه نظم و زیبایی حیرت انگیزش بیافریند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که مراحل رشد و نمو را سپری کرد و به کمال رسید، همواره به خدا و این جهان پهناور می اندیشید. در کنار آن، ناسازگاری او با فرهنگ و باورهای پست و به ارزش جاهلی از عاملهای بود که او را به غار حرا بر فراز کوه نور می کشند تا در آن خلوتگاه به دور از غوغای شهر به راز و نیاز با پروردگار هستی بپردازد. غار حرا مونس دلتنگی ها و تنهایی های محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. راه کوه تا رسیدن به غار حرا ناهموار و سنگلاخ بود، اما پیمودن این مسیر برای جوانی چون محمد که بارها آن را طی کرده بود چندان دشوار به نظر نمی رسید. سال یک ماه به غار حرا می رفت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا از تاریکی شب و سکوت نهایت استفاده را می کرد. او در آنجا به عبادت و نیایش پروردگار می پرداخت و دلش را به نور ایمان و معرفت روشن می ساخت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه ساعتها در حرا رو به مکه می نشست و از سوراخ غار به کوچه ها و خانه های شهر چشم می دوخت. به مردم شهر و مناسبات و سنت های جاهلی مرسوم در بین آنها و فسادی که در آن گرفتار بودند می اندیشید. او مکه را بسیار دوست می داشت، اما آداب و رسوم غلط جاهلی دل و روحش را به شدت می آزرد. او از جنگ های قبیله ای، پرستش بت‌ها، زنده به گور کردن دختران و به بند کشیدن مظلومان رنجیده خاطر و اندوهناک بود. محمد آرزو می کرد ای کاش روزی برسد که اوضاع مکه دیگرگون شده و در آن از چنین واقعیتی که چهره بشریت را زیشت و مکدر می سازد خبری نباشد. او از همه آلودگی های محیط مکه برکنار بود. در مجالس بزم و خوشگذرانی آنان شرکت نمی جست، بت‌ها را دشمن می داشت و آداب و رسوم جاهلی را مردود می شمرد. در چهره آرام و مهربانش عشق به حق موج می زد و از شرک و گمراهی قوم خودباخته خود که سر به آستان بت‌ها می نهادند به شدت رنج می کشید. دل پاک، فکر درخشان و ضمیر آسمانی داشت. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت به بیانات آیت الله حسین مظاهری توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم یه جایی را در کوه تعیین کرده بودند برای عبادت، برای راز و نیاز با خدا. نبی بودند برای خودشون و به دین اسلام عمل می کردن قبل از بعثت. لذا در اون غار حرا مشغول راز و نیاز با خدا، ریاضت های دینی در اون غار حرا، خبرها بود، رابطه ها بود، رفت و آمد ملائکه در اونجا بود، گفت و شنودها با عالم ملکوت، گفتگوها با ملائکه مقرب خدا. پیغمبر اکرم قبل از وحی با عالم ملکوت سرکار داشته، ملائکه بر او نازل می شده، او با ملائکه حرف می زدند، ملائکه با او حرف می زدند و سرکار با عالم غیب داشته.
همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. در 25 سالگی آوازه درستکاری، راستگویی و صداقت محمد در همه شهر مکه پیچید. در تمام خانه های قریش جوان برشادت و پاکدامنی او یافت نمی شد. مردم مهربانی و اخلاق و صفات برگزیده‌اش را می شناختند. هرچی زمان می گذشت، محبوبیت او در میان مردم افزون تر می شد. نگاه محمد محبت آمیز و همراه با آداب و حیا بود. سخن گفتن او مثل بارش باران در فصل بهار پرتراوت و دلنشین بود. صدایش دلها را جان می بخشید و زنده می کرد. با اینکه در مکتب مربیان اخلاق درس نخوانده بود، چشمه جوشان زیبایی ها و کرامت های اخلاقی بود. بر عهد و پیمانش پایبند بود و همه او را به وفاداری و امانتداری می شناختند. به گونه ای که سالها پیش از آن که به جایگاه پیامبری نائل آید، به وی لقب امین داده بودند. اندیشه کمک به مظلومان و ستم دیدگان چنان با روح و جان محمد همراه شده بود که او در پیمان به نام حلف الفضول یا پیمان جوانمردی شرکت کرد. یکی از مفاد پیمان جوانمردان این بود که نباید به هیچ کس چی آشنا یا غریبه ستم شود و باید حق مظلوم را از ظالم گرفت. ماجرایی که منجر به انعقاد این پیمان ارزشمند شد چنین بود. روز مرد میانسال در کنار کعبه بر فراز سکوی رفت و فریاد زد: ای مردان قریش، به دادی ستم دیده غریب برسید که در شهر چون مکه ظالمانه مال و داراییش را برده اند. او مرد از قبیله بنی زید بود که کالای را برای فروش به مکه آورده بود. فرد به نام آس بن وائل کالاها را از وی خریده اما بهای آن را نپرداخته بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این سخنان آزرده خاطر شد و تصمیم گرفت که حق این مرد ستم دیده را به هر طریقی ممکن بازستاند. چاره کار را در آن دید که ماجرا را نزد بزرگان قومش بازگو کند. در پی این ماجرا تنه چند از جوانمردان مکه گرد آمدند تا در این باره چاره بیندیشند که دیگر شاهد گستاخی چنین گردن کشانی نباشند. آنان پیمان بستند که از این پس پشتیبان ناتوانان و ستم دیدگان باشند و آنها را در رفع ستم یاری کنند. محمد نیز در این پیمان شرکت کرد. این پیمان به پیمان جوانمردان مشهور شد و خبر آن در میان مردم مکه پیچید. بسیاری از مردم اقدام این جوانان را ستودند. روزی بعد آنان به آس بن وائل پیام فرستادند که فوراً بهای کالای آن مرد غریب را بپردازد. آس نیز که بسیار بیمناک شده بود پول آن مرد را به وی بازگرداند. این اولین گروه بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آن پیوسته بود. او هیچگاه لحظه شیرین همپیمانی با جوان مردان برای دفاع از حقوق مظلومان را فراموش نکرد و از این پیمان خوشنود به نظر می رسید و می گفت: این پیمانی است که اگر بجای آن شتران سرخموی به من می دادند به این اندازه خرسند و شادمان نمی شدم. محمد هر روز گوسفندان ابو طالب را به صحرا می برد و لحظه از فکر یاری رساندن به عموی مهربانش غافل نبود. در یکی از روزها هنگامی که می خواست به صحرا برود، ابو طالب او را صدا زد و گفت: پسرم، خبری برایت دارم. محمد با احترام نزد عمویش نشست و منتظر شنیدن سخنان او شد. ابو طالب گفت: خدیجه دختری خویلید برای تو پیام فرستاده است. می دانی که چند از شوهر او مرده و از او مال فراوان بجای مانده است. خدیجه با این مال تجارت می کند و هر سال به شام و یمن کالا می برد. او تو را فرد امین و درستکار می داند. مایل است که کالاهایش را با کمک تو روانه تجارت کند. این پیشنهاد آغازگر فصل دیگر از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شد که در برنامه بعد به آن می‌پردازیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.